رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. دومین جلسه پاسخ به پرسش‌های بحث مدیریت و برنامه‌ریزی رو دنبال می‌کنیم با سوالی که و در واقع سوالاتی که از جلسه گذشته مانده و باید که حتما پاسخ اونا رو انشالله بدیم. هفتمین سوالی که از جلسه گذشته مانده این هستش که چرا در افکار مردم ایران مدیریت غربی، مدیریتی موفق و ایدئال نقش بسته است؟ خب دلیلش بسیار واضح و روشنه، به خاطر اینکه غربی ها اگرچه به استعمارهای کشورهای دیگه و استعمار و استثمار اونها دست میزنند و اگر هم دروغ بگن سعی میکنن دروغاشون بسیار بزرگ و نتایج بزرگی براشون داشته باشه و خلاصه خیلی جنایت‌های زیادی میکنن اکثر کشورهای غربی و اگه نمیکردن هم این گونه نبودن. اونها با این اعمالی که انجام میدن در کشورهای دیگه میتونن کشور خودشون رو به این صورت نگه بدارن، لکن در داخل کشور خودشون برای اینکه بتوانن اون کشور رو اداره بکنن و مدیریت بکنن یه قوانینی وضع کردن. این قوانینی که وضع کردن خودشون به ظاهر امر هم که شده به اون قوانین، یعنی دولت مرداشون، عمل میکنن. ملت رو هم به گونه ای تربیت کردن که به اون قوانین عمل بکنن و سعی میکنن که اگر بین دولت مردا هم کسی به این قوانین عمل نکرد، حتی حالا به ظاهر امر هم که شده، او رو معزول کنن، محاکمه کنن، تذکر بدن، جریمه کنن. اینها رو دنبال میکنن و خلاصه تمام اون مواردی رو که ما گفتیم در این بحث برنامه ریزی و مدیریت که دوستان، خانم ها و آقایون از طرق مختلف این بحث رو شنیدن، تمام اون موارد رو اگر دونه دونه شما دقت بکنین غربی ها دارن عمل میکنن و چون عمل میکنن اثر وضعی این عمل کردن به خودشون برمیگرده که اثر مثبتی هم هست و ما هم اگر عمل کنیم اثر وضعیش به خودمون برمیگرده. ما متاسفانه دولت مردامون اغلب بعضی جاها اکثری وقتی به قوانین عمل نمی کنن، خودشونو منزه از اجرای قانون می دونن و مردم هم چشمشون به در واقع این اعمال و رفتار دولت مرداست. ببینن اونا عمل نمی کنن، ببینن اونا منفی دارن عمل می کنن، ببینن اونا کج دارن میرن دوچار اعوجاج شدن، مردم هم تقریبا همون حالتو دارن. حالا اگرچه تو پرانتز باید بگیم که مردم در مقایسه با دولت مردان انصافا تو این 40 سال مردم بهتر از دولت مردا عمل کردن، یعنی جلوتر از دولت مردان بودن و این درسته که اگر یه عده‌ای هم از دولت مردا خواستن که نظام برگرده و جمهوری اسلامی مثلا خدای نکرده ساقط بشه، مردم نگه داشتن. اگه دولت مردم بعضن توشون یه همچین افرادی بوده که خواهان این مطلب بودن، ولی مردم نگه داشتن و لذا مردم تو این تظاهرات اخیر در سال 98 یا قبلش شما میدیدی که پلاکاردهایی رو روش نوشته بودن که مثلا اگر دولت کسایی تو دولت هستن که میخوان مثلا نظام برگردی یا مثلا خواهان اینن که نظام برگرده، ما مثلا ایستادیم و نگه می‌داریم و نگه داشتیم. یه همچین مضمونی. حالا به هر حال اینه که در مدیریت‌های غربی ببینید تربیت مردم، عمل به اون چرا که اهل بیت راجع به مدیریت گفتن و ما تو این جلسه در این چند جلسه برای شما گفتیم، دقیقاً اینها رو عمل می‌کنه. و این مطلب رو هیچ وقت نباید فراموش کرد که خداوند فرموده در قرآن کریم که چه آدم کافر، چه آدم مشرک، چه آدم مؤمن چه آدم غیر مؤمن، مسلمان، شیعه، سنی، هر فرقه‌ای که باشه، خداوند فرموده اگر خودش شروع کنه به اون چرا که به نفع خودش و به نفع جامعه هست، جامعه عمل بپوشونه و خودش و دیگران رو برای این مدار تربیت بکنه، اثر وضعیشو میبینه. این در همون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم هست. یعنی اگر قرآن فرموده که اگه یه کافرم بیاد نفس خودشو تغییر بده، سرنوشت خودشو تغییر بده، این جامعه رو میتونه تغییر بده و سرنوشت جامعه اصلا اثر وضعیش اینه که خود به خود تغییر پیدا میکنه. ولیکن در ایران متاسفانه حالا یا مردم دارن به دولت نگاه میکنن، دولت به مردم نگاه میکنه، هر دو به هم نگاه میکنن و من نمیبینم که این گونه تربیتی که الان داره صورت میگیره رو بچه های ما، رو خود ما، رو ملت داره صورت میگیره، من بعید میدونم این جواب بده و جوابی نمیتونیم از این قضیه بگیریم. بازم فداکاری ها و ایثارگری های مردم و ملت هست که نظام رو نگه داشته، لکن این کار کاری نیست که به منزل برسه. این گونه عمل کردن با مردم، با اقتصاد کشور و مبارزه نکردن با باندهای مافیایی که کشور تقریبا دست اونها هست، اینها دارن اداره میکنن. باندهای مافیایی هم حدیدش قلمبه سلمبه ای نیست، خیلی واضحه. مثلا یه عده‌ای نمیذارن شما کارخونه تولیدی بزنی، یه عده‌ای جلو جهش تولیدو واقعا میگیرن، یه عده‌ای نمیذارن جنس ترخیص بشه، یه عده‌ای نمیخوان کشاورزی رونق بگیره، یه عده‌ای نمیخوان صنعت رونق بگیره. اینا هم یک باندهای مافیایی است. تا زمانی که اینها باشن و اراده‌ای برای مبارزه با اینها وجود نداشته باشه، ما اون مدیریت موفق رو یا مدیران موفق رو اگر هم در جامعه ما باشن که هستنم، نخواهند گذاشت که اینها به جایی برسن و کشور به جایی برسه و روز خوش ببینه. ولی ما هنوز امید داریم که انشالله افرادی که در رأسشون رهبر ارجمند انقلاب هست که به جلو اینها بیستن و این باندها رو دستاشون رو قطع بکنن، مردم نفسی بتونن بکشن و این منویاتی که هست، اهداف خوبی که هست، حرفای خوبی که زده میشه بعضی وقتا، اینها جامعه عملا بهش پوشونده بشه. وگرنه اگه صرفا در حد حرف باشه که مثلا من میدیدم تو اخبار که اصلا دیگه این مثل این که یک ضرب المثل داره تو ایران میشه و جا میفته برای همه دنیا و برای آیندگان، که من دیدم تو اخبار ساعت 2 بعد از ظهر از صدای جمهوری اسلامی ایران یک مصاحبه پخش میکرد با یک معاون وزیری، مشاور وزیری، و میگفت که لوازم خانگی گران شده. او هم اون ور تلفن خیلی محکم همچون میکرد نباید گرون بشه. میگه خوش شده. میگه آقا من میگم نباید بشه. میگه آقا شما میگی نباید بشه، الان شده این چند درصد؟ میگه نه، به هیچ وجه قانونی نیست. میگه الان چیکار کنیم؟ میگه هیچی، قانونی نیست. این حرفی که شما میزنی قانونی نیست، خلاف قانون دارن عمل میکنن و باید اینا رو معرفیشون کرد به دستگاه قضایی. خب این یا داره مسخره میکنه این معاون وزیر، وزیر، وکیل، هرچی، یا اگه مسخره نکنه آدم نفهمیست که به درد این کار نمیخوام. این با این گفتنی حرفا که آقا نباید گران بشه و نباید بشه و خلاف قانونه و ما محکوم میکنیم و اینا، که خب این که نون و آب برای مردم نمیشه که. مردم عمل میخوان، مردم حرف که نمیخوان که. حرف منزه کافی، همه بلدیم، هم من استاد حرف زدنم، شما بعد من هستید، هممون داریم حرف، ولی عمل کی عمل میکنه؟ اونو مردم میخوان. حالا این اگر اتفاق بیفته در جوامع غربی، این مطلب اتفاق میفته، یعنی واقعا یه کارخونه کارگراش که کار میکنن، مدیر کارخونه جنس رو خودش نگاه میکنه، میبینه که چه ایراداتی اون جنس داره. شما الان برو یه سینی استیل بخر، دور این سینی استیل مال جنس ایرانی میبینی اینقدر تیزه که دستتو میخواد ببر. یه دونه پارچ استیل بخر، دستش این نیمده به قول معروف برگردونه که این تیزی شما را اذیت نکنه. بعد چیزای دیگه میری میخری میبینی اصلا اینها رو مثلا یادشون رفته، بعضی وقتا اون اضافه‌ای که از این آهن زده بیرون رو مثلا تو کارخونه بگیرن، همینجوری اون داره میزنه میره بیرون. خودرو رو شما میگیری میاری میبینی روغن‌سوزی افتاد، خودروی 0 کیلومتر. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اون کسی که داره مدیریت میکنه تو اون کارخونه، اون وضعش وضع خوبی نیست، فقط به فکر این هستش که منافع شخصی برای خودش کسب کنه، دست و پا کنه و بذاره و بره، حالا زمانش هرچقدر که هست. کارگر هم به او داره نگاه میکنه، ولذا کارهای جنسهای ایرانی که این همه تذکر داره میدن، بعضن جنسهای خوبی از آب در نیامده و متاسفانه نمیان، این علتش هم همینه. ولی در جوامع غربی اینجوری نی، همون آیات قرآن ما رو، همون احادیث اهل بیت ما رو دارن عمل میکنن، نتیجهش هم دارن میبینن، اثر وضعیش رو دارن میبینن. این یک سوال که از جلسه گذشته مونده. چند تا سوال دیگه هم هست، یک صلواتی بفرستید. سوال نهم این هست که آیا بازرسی در مدیریت اسلامی جایگاهی دارد؟ بله جایگاه داره، جایگاهش هم بسیار رفیعه، ولی در جمهوری اسلامی ایران به این مطلب توجه نمیشه. ما الان نگاه کنید تو جمهوری اسلامی، هر چی نهاد شما دلت بخواد که هیچ کشوری رو کره زمین نداره ما داریم. اینقدر نهاد و سازمان داریم، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، شما اینا رو دقت بکنید، سازمان های عریض و طویل تو این زمین ها زیاد داریم، سازمان مثلا اون که چیزی که هست توی یکی از این خیابون ها هم هست که حالا معروف هم شده، که مثلا بهش میگن که تو خیابون، یه وقت میگوتن خیابون وزرا، جمال حراست ها بود، حراست های سازمان ها. حالا من دست شما رو میگیرم میبرم چند تا نهاد سازمان خودم به شما نشون میدم که اوضاع مسئولین حراست ما تو جمهوری اسلامی، اوضاعشون بعضی ها نه همه خرابتر از خود طرف هست. یعنی حراست اداره ما رفته با مدیر اداره و یه عده افراد رشوه بگیر تبانی کرده، به قول قدیمی ها گاب بندی کرده و داره مردم رو سرکیسه میکنه. خب این وقتی حراست فاسد شد، شما خب نتیجهشو میبینید، جامعه نتیجه منفی داره. سازمان، بیا بریم میدان میوه و تره بار، نه همه ها، اغلب حراست ها تو این سازمان آلوده شدن، فاسد شدن، ولی زیاد شما میبینی وضع میدان میوه و تره بار در نوسانه. میدی تو سازمان من، حالا میبرم مثلا سازمان ثبت اسناد، حراست این سازمان مثلا به شما مثلا نشون میدم، مثال میبینی بعضی از حراست ها اینجا آلوده شدن، ولی زیاد جلوی چشم شما مثلا فلان مقدار رشوه گرفته میشه، شما مجبوری بری بدی تا کارت درست بشه و کارت پیش بره، و اونجا شما میبینی که حراست هم هستی چی نمی. چرا تو اداره جات انقدر ما بی‌حجاب داریم، خود کارمندی بی‌حجاب، در حالی که همه اداره جات حراست دارن؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه خود حراست آلوده شده. فساد همیشه از بازرسی ها و حراست ها و تعزیرات و قاچاق با کالا و قاچاق مواد مخدر از اونجا شروع میشه. این مطلب همیشه از اونجا فساد شروع میشه. وقتی اینا فاسد شدن، خدای نکرده اغلبشون، اکثرشون، بعض و بعضشون، اینها، این فساد خودشو نشون میده تو سطح جامعه و همون جایی که تحت مدیریت اینجا هست، اون حوزه استحفاظی اینا خودشو نشون میده خیلی راحت. پس ببین، حراست ما داریم تو ایران. حالا من نمیدونم کشورهای دیگه هم حراست دارن یا نه، شاید اسمشون چیز دیگه است، ولی حراست هامون الان اگه من بشنوم، من میگم تا 50% آلوده شدن اینا. بازرسی داریم، سازمان بازرسی کل کشور داریم، بازرسی های جز داریم، بازرس هایی که سالمن و دارن کار میکنن، بازرس هایی که فاسد شدن نمیذارن اینا کار بکنن. اینا بعضی وقتا میان وقتی با ماها میشنن صحبت میکنن، و اینا بعضن بازرس هم تا 40-50% الان هر جمع شما تو شهر داری، سازمان مثلا نظام مهندسی، سازمان هم چیه شهر داری، یه مهندس میاد چرا فلان ساختمان مشکل پیدا میکنه، مورد پیدا میکنه، برای اینکه میاد یه پولی میگیره، یه امضایی میکنه و میگه که انقدر بده من امضا کنم زودتر کارت را بیفته، ساختمان ساخته بشه برو. سیمان فاسد میریزه، نمیدونم ماسه فاسد طرف میریزه برای اینکه بساز و بفروشه، میده دست خونه دست مردم، مهندس هم میاد میدونه این فاسد هست ریخته، یه پولی میگیره چی میکنه؟ ببین همه اینا بازرسن، همه اینا حراستن، همه اینا تو سازمان تعزیرات، همه رو هم نمیگیم، باز تاکید داریم میکنیم، بازرسی کل کشور. خب وقتی مملکت سازمان بازرسی کل کشور داره، خب دیگه نباید خیلی ها بترسن از اینکه خیلی کارها رو بخوام میکنن، ولی خیلی کارها داره انجام میشه، بدتر هم شده. چرا باید شما برید تو سازمان خود بازرسی ببینی که چند تا بازرس ها آلوده شدن، فاسد شدن؟ قطعا فاسد شدن چند تا، قطعا فساد اومده تو سازمان بازرسی، قطعا تو ستاد مبارزه با قاچاق کالا فساد اومده، چند نفری فاسد شدن اونجا که داره تأثیر میذاره، کسی حساب از اینا نمیبره، کسی از سازمان بازرسی حساب نمیبره، از تعزیرات حساب نمیبره. از به حضورتون عارضم که اون اماکن نمیدونم حساب نمیبره. چرا اینا نمیترسن؟ هی روز به روز شما میبینی که هی غذاخوری های بیشتر، حالا دو تاشون رو تلویزیون نشون میده، خدا میدونه واقعا خیلی غذاخوری هستن که چی میدن به مردم میخورن بیچاره ها. و این من بعضی وقتا میمونم تو این که خدا چه معده ای خلق کرده، همه اینا رو داره هضم میکنه دیگه، بنده خدا انقدر بعضی وقتا بهش فشار میاد که معده قاطی میکنه، طرف مسموم میشه، وگرنه تا اونجایی که میتونه معده هضم میکنه، چه معده ای خدا داد. اینا همه مال اینه که فساد رخنه کرده. بعد حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود که اگر در قوه قضاییه، اون موقع که ایشون قوه قضاییه رو تاسیس کرد، ما زمان طاغوت نداشتیم قوه قضاییه، دادسرا داشتیم، دادستانی داشتیم، عرض به حضورتون که یا چیزایی تو این زمینه‌ها دادگستری داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم و وزیر دادگستری بود و کنه. قوه قضاییه بعد از انقلاب به وجود اومد، وقتی که امام آیت الله بهشتی رحمت الله علیه رو منصوب کردن، اینها یه نصیحتی به اینا کردن، گفتن قریب به مزامین، حال به نظرم این گفتار خود حضرت امام رحمت الله علیه باشه، که فرمودن اگر قوه قضایی فاسد شد فاتحه مملکت رو بخونی. تموش. چرا حضرت امام اینو فرمودن؟ برای اینکه فساد وقتی سازمان‌های بازرسی، حراست، تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ستاد مبارزه با چی، تو خود اینا وقتی فاسد درست شد و فساد رخنه کرد، دیگه اونای دیگه از اینها حساب نمیبرن. وقت اوضاع همین میشه که شما داری میبینی، اصلا کسی از کسی حرف نمیشنوه. شما الان رئیس جمهور نامه بنویسی که آقا چرا اینقدر حجم جنس تو گمرکات مونده، اینا ترخیص نمیشه، مثلا در عرض 3 روز ترخیص کنی، شما این نامه رو ورد و برو گمرک بگو آقای رئیس جمهور به شما دستور داده 3 روز این جنسا رو ترخیص کنید، بدید که دانه مرغ گرون نشه، تخم مرغ گرون نشه، مرغ گرون نشه، مثال داریم میگیم، گوش گرون نشه، مثلا چی چون نامه رو میگیریم میذاریم اونجا، میگه برو بگو خود رئیس جمهور بیاد اینجا، خودش هم بیاد کاری نمیتونه انجام بده، نه برای رئیس جمهور تره خورد میکنن، نه برای اونای دیگه تره خورد میکنن، کسی گوش به حرف نمیده، چون اینها همه قوی شدن از بس خوردن و بزرگ شدن، مثل زالویی که روی خون انسان میفته. دیدین این حیوان وقتی که این حیوانات مفیده ها، حیوان بسیار خوبیه، کاش به اینام نگیم زالو صفت، زالو صفت شاید از این جهت دارن میگن این حیوان تفلک میاد خون کثیف رو میمیکه، میخوره خودش باد میکنه، بعد دیگه جدا میشه از بدن، بزرگ میشه میفته، وقتی افتاد خود این حیوان میمیره، ولی طرف راحت میشه. ولی ما زالو صفتان دو جامعه، شما میبینید که تو گمرکات، تو جاهای ترخیص کالا، جاهای دیگه مبارزه با قاچاق کالا فلان، اینها با زالو، با این حیوان خوب فرقشون اینه که اینها میخورن خون مردم رو، میمکن و بیچاره میکنن مردم رو، به روز سیاه میشونن مردم رو. حالا این تو همه جام هست، شما برو ببینید اصلا هر یه سازمان شما به من نشون بده حراستش قوی داره کار میکنه، نه اینکه همه حراست فاسد بشه، نه فساد اومده تو حراست همه سازمان ها، یک سازمان شما نشون بده آقا اینجا حراستش قوی داره کار میکنه، مگر مثلا سازمان های اطلاعاتی باشن که اونم میدونن اگه دیگه اینجا فساد بیاد توش، فاتحه کل باید خون، همه باید با هم روحمون شاد بشه بذاریم بریم، اون دیگه برای این دیگه نگه میدن. وگرنه بقیه سازمان ها شما یه سازمان من نشون بده که در ارتباط با مردمه، داره کارهای مثلا مردم انجام میده و تو حراستش همه حرف میبرن، حساب میبرن، همه گوش به حرفش میدن، میترسن. شما نشون بده، شما نشون من بده بگو کدوم حراسته که اینجور باشه و چرا باید اینجور باشه. پس در مدیریت اسلامی بازرسی نقش بسیار بسزایی داره، جایگاه رفیعی داره، ولی بازرسی که درش فساد چی نباشه. اما در حکومت ما و مملکت ما متاسفانه بازرسی هامون اغلب یا اکثر فساد درشون رخنه کرده و این مشکل ایجاد کرده و مشکلش هم دارین شما بازتابش رو دارید میبینید. این هم یک مطلب. سوال دهم، یه صلوات بفرستید. در مدیریت اسلامی اولویت منافع با نیروی انسانی یا سازمان و مؤسسه و غیره؟ البته من این سوال متوجه نشدم. اولویت منافع اگه منظورت این باشه که باید در مدیریت اسلامی مردم نفع ببرن یا سازمان یا مؤسسه، نه، مردم باید نفع ببرن نه مؤسسه و سازمان، مردم باید نفع ببرن. ولی متاسفانه ما در مؤسسات حتی مذهبی بعضن خیلی باعث تأسفه، خیلی باعث تأسف. من اینجا اسم نمیخوام بیارم، ما بعضی از خیریه ها رو داریم. خیلی برای من جالب بود، من نمیدونستم اینو، ولی تحقیق کردم دیدم خیلی بعضی از خیریه ها رو داریم که اینها دارن پول از دست مردم میگیرن به عنوان خیریه و یه مقدارش رو خرج مردم میکنن، بقیهش هم داره یه جاهای دیگه خرج میشه. حالا من اینو از کجا به این تحقیق وادار شدم؟ از اینجا که نشستم چند وقت تو این سمایی که تعطیلات کرونا بود و اینا فکر میکردم که ما این همه مؤسسات خیریه داریم، این همه زکات و خمس و این همه کفاره و عمد و غیر عمد و فطریه و اینها داریم، چرا باید اینقدر فقیر داشته باشیم و چرا باید روز به روز مردم فقیرتر باشن؟ دیدم یکی از عواملش همینه. خیریه های ما که به اسم نهادهای مذهبی و از اسم ائمه و فرزندان اونها امامزاده ها اولیای صالح خدا استفاده میکنن، خیریه حضرت، حالا من اسم بیارم یا خدای نکرده خیال میکنم مثلا ما این خیریه رو میگیم حضرت مثلا فلان، خیریه فلان ابن فلان، خیریه نه مثلا چی چی، خیریه نه مثلا چی چی. خب اینها من نگاه میکردم دیدم بعضی از اینها هم آلوده شدن، یعنی با پول خیریه حقوق دارن برای افراد اونجا میدن و حقوق برای خودشون حقوق وضع کردن و حقوق دارن میگیرن. البته اینا میدونی حالا اومدن در یه چهره مذهبی گرفتن، اسلامی گرفتن، اومدن تو میدون و اینها به کی دارن نگاه میکنن؟ اینا به اعضای شورای شهر نگاه میکنن، نگاه میکنن میگن شورای شهر که حقوق میگیره، نمیخوام بگم این وجه شرعی پیدا میکنه، نه، میخوام بگم اینا همه چشم همچشم دارن به هم نگاه میکنن. اونا میپرسن آقا شورای شهری ها که حقوق میگیرن چه کاری برای شهر تهران انجام میدن؟ شما بلافاصله میگی هیچی، هیچی، یعنی هیچی، چیزی نیست، کاری انجام نمیدن اصلا بنده های خدا. اینا میگن که خب پس ما میریم پول مردم رو جمع میکنیم، یه مقدارشو به فقرا میدیم، دو تا جهیزیه میدیم، بقیه‌اش هم مثلا یه مقدار حقوق موقوق برای خودمون دست و پا میکنیم و اینا. اینا هم دیده شده تو خیریه‌ها، نه همه خیریه‌ها، بازم خدا پدر صندوق‌های قرض الحسنه رو بیامرزه، خدا پدر خیریه‌ها رو بیامرزه، صندوق‌های قرض الحسنه خیلی به مردم رسیدگی میکنه. اگه اینها نبودن که مردم، دولت الان مردمو فشل کرده بودن، الان بین رفته بودن مردم با این وضعی که دولت داره به این صورت تو اقتصاد و مسائل دیگه. اینو حالا میخوایم بگیم که بله منافع باید به نیروی انسانی، اگه منظور این بوده تو سوال، باید به نیروی انسانی برسه، به مردم منافعش برسه، نه اینکه به خاصی مؤسسه بشه. یه مطلب دیگه هم دقت بکنید، اونایی که میگن از من اگه دلیل میخوان که آقا شما دلیل چی این حرفی وقت تهمت نباشه، من اسم باز نمیارم، ولی شما برید حسینیه های زیادی رو تو سطح کشور ببینید، موقوفاتی که اینها یه اسمی روش گذاشتن و در رو بستن، حالا به اسم حسینیان، به اسم نام هر چی که هستن، و هیچ عمل مثبتی در طول سال تو اینا انجام نمیشه، یا اگر انجام میشه مثلا یه دهه محرم یه مجلسی میگیرن بعد دوره درشو میبندن و میره. اینها همه ساختمون میلیارد ها میلیارد قیمتشه، یکیش در منزل خود ماست، در خونه خود ماست، من حالا اسم نمیارم. اینها با هم چه دعوایی کردن، مرافع کردن که اینجا رو بگیرن، چند هزار متر هست. الان شما بگی مثلا اینجا قیمت بذار مثلا 100 میلیارد تومان، ما بیشتر از اینا میارز، مثل یه حسینی هست اما همه دعوا کردن، دعواشون که تموم شد یه گروهی از این گروه موفق شد اینجا رو گرفت، حالا ول کرده رفته، هیچ عمل مثبتی توش انجام نمیشه. شما بگو حالا آقا مثلا روز فلان میان توش مراسم میگیرن، به چه درد میخورید؟ شما حساب کن 100 میلیارد گذاشتی، چقدر بعد ماهانه از این از نظر مادی برداشت کنید؟ ببین از نظر معنوی به اندازه این مادی تو ترازو بذار ببین برداشت از این حسینیه میشه؟ خب چرا این باید درش بسته باشه؟ بعد فلان گروه جوان میخواد بره قرآن یاد بگیره، آموزش قرآن، رفته توی زیرزمین که پنجره‌ای هم به بیرون نداره، اونجا نشستن 80 نفر، 85 نفر، 120 نفر، 150 نفر نشستن دارن قرآن و احکام یاد میگیرن. بهش میگی چرا تو این حسینیه نمیری؟ میگه ما رو راه نمیدن اینجا که. حسینی هم درشو بسته، شیک و پیک، فرشای چنان، کولرای گازی چنان، درو بسته. اینا تو این خونه ها، حالا هم که کرونا اومده، اینا تفرکات مجبورن تعطیل کنن چون هوا به بیرون ارتباطی نداره، هم پنجره ای اصلا نداره، همه مریض میشن. 3 ماه 4 ماه کلاس قرآن مثلا 1-2 چندین مورد رو من سراغ دارم همینا تعطیلن و همینا زنگ میزنن که آقا ما چیکار کنیم؟ خب چیکار بکنیم نمیدونیم. چقدام حسینیه شما تو سطح تهران داری؟ بیا من اگه سراغ ندی بیام بهت نشون بدم، مخصوصا از منطقه 12 تهران، اصلا توی مثلا خیابان میدان خراسان و خیابان خراسان انقدر ما موقوفات داریم، انقدر جاهایی داریم که هیچ گونه استفاده از اینها نمیشه، همینا درش بسته است. موقوف هم هست، خیلی هاش وقفه، درش هم بسته، به کارم نمیاد. خب اینها رو یکی بیاد سر و سامان بده، بازسازی بکنه، یا بازسازی حتی تحویل بده، بیاد بگه آقا هر کی میخواد کلاس قرآن اینجا بگیره با این شرایط بیاد. خب چرا اینا باید توی خونه زیر زمین چند تا جوان کلاس قرآن میگن؟ یا جوانهایی که میخوان مثلا یه اکتشافی بکنن، اختراع بکنن، خب این فضا رو به اینها برای اینها بزنین، نران چندین میلیون اجاره بخوام بکنن برای کار که بعدش ببینن نمیتونن کار بکنن، از مملکت خارج بشن به عنوان نخبه و برن یه کشور دیگه. این به این صورت. 11 مورد، در مدیریت اسلامی تا کجا میتوان از منافع نیروی انسانی شاغل در مؤسسات چشم پوشی نمود و بالعکس؟ اینو من الان توضیح دادم تو همون سوال بالا توضیح دادم. سوال 12 اینه که فرمودن با توجه به این که حتما برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم، چرا اکثر اوقات با این که برنامه ریزی کردیم ولی از جاهایی که فکرش را هم نمی کنیم کارهایی پیش می آید که نمی توانیم به برنامه ریزی خود عمل کنیم و آن کارها همانطور باقی می ماند؟ برای من خیلی زیاد این طور می شود که برنامه می چینم ولی کاملا طور دیگری می شود که اصلا نمی توانم به برنامه عمل کنم. اینو من توضیح دادم تو بحث برنامه ریزی، اونجا بهتون عرض کردم. شما یک آخرین جلسه که ما صحبت کردیم گفتم شما برنامه تو بنویس، مال روزانه یا هفته یا ماهانه، هرچه ما روزانه میسیم. من خودم تمام شبها میشینم 5 دقیقه 10 دقیقه اختصاص میدم که فردا چه روزیه، مثلا یک شنبه است، دو شنبه است، شنبه است، هرچی مینویسم تلفونایی که باید بزنم، خریدهایی که باید بکنم، جاهایی که باید برم، کارهایی که باید انجام بدم. ما اینا همه رو مینویسیم، یه انشاءالله میگیم، حالا نخواهیم بنویسیم لاقل یه انشاءالله میگیم اگه خدا کمک کنه به شرط حیات فردا ملک الموت سراغ ما نیاد، انشاءالله حالمون خوب باشه، فلان فلان، میریم مثلا اینجا انجام میدیم. حالا فردا اومدیم و یهو به ما زنگ زدن گفتن آقا مثلا فلان کسی فوت کرده، زودی بیا به هیچ زهرا، بیا قصال خونه، میخواییم تشییع جنازه کنیم، مثال میگیم. یا فلان کس رفته خدای نکرده تو بیمارستان، بیا شما بیمارستان، میخواییم عیادت کنیم. یا مشکل فلان پیش اومده، فلانی به شما نیاز داره. ما این برگمون دستمون هست، یه زمانی رو اختصاص میدیم میریم اونجا، یا قصال خونه میریم، یا بیمارستان میریم، یا فلان سازمان میریم، یا فلان جا احضارمون کردن مثلا میریم کاری داریم، یا فلان کس مثلا کاری داشته گفته بیا کمکی به من بده فلان. ببینید اون زمانی که برای اون کار میگذاریم دقت بکنیم. مثلا من 2 ساعت رفتم به ایسهرا، وقتی دیدم کار قسل و کفن و دفن و اینها تمام شد، آقا ببخشید من کاری دارم باید با عزتون برم، آقا نهار باید بیایم مثلا، من چشم رسیدم میام، خدا حافظ شما. مگه اینکه خودم قلی ویلی میرم میخوام برم یه نهاری بخورم، مثال دارم میگم، و اینا خدا حافظی میکنم، اسکار میکنم، میام به بقیه برنامه ها میرسم. تو بیمارستان عیادت ها، یه وقت من عیادت رفتم چند وقت پیش، گفتش که آقا باید مثلا لباسی بپوشیم بره عیادت مثلا کیک. گفتن روی عیادت گفتن خب ما اومدیم و گفت وایسا این کس که رفته عیادت کنه بیاد. یه روب نشستیم، نیم ساعت، سه روب نشستیم، دیدیم نمیاد. بعد گفتن آقا این چرا نمیاد؟ گفت مریض رو ول نمی کنه. مریض ولش کرده، این مریض رو ول نمی کنه. ما رفتیم پیغام به یکی فرستادن گفتم آقا بیا بیرون. بعد اومد بیرون گفتم بابا ول کن، مریض ولت کرده، تو مریض ول نمیخوای، بگو بیا دنبال کارت. آخه نمیدونم مریض ما آخه کدوم، آخه حرفی هم برای گفتن نداریم، اینقدر حرف که آخه نمیخوام آخه اینقدر بار سر مریض پیغمبرم فرمود با نیسی. مریض 15 دقیقه آدم میشینه، مریض یه وقت نیاز داره به این که بخواد بره دستشویی، نیاز داره به این که میخواد مثلا پاشو بشورن، نیاز داره. خب بالاخره نیازهای مریض داره که من و شما نداریم. آخه نمیتونه دائما بار سر مریض بشینیم و وایسیم تو بیمارستان که آقا حالتون خوبه، خداوند شفا بده، یه حمد شفایی هم میخونیم، خدا نگهدار، خدا حافظ شما بشونه. 15 دقیقه نه 20 دقیقه مثلا داریم میگیم، خیلی اینام زیاده تقریبا. بعد بلند شیم بیایم، ما خودمون زمان خودمون رو حیف و میل میکنیم. فلان کار فلان کسی تو فلان جایی که گیر کردی وقتی با یه ساعت دو ساعت حل میشه. خب حالا اینا رو انجام دادیم، دقتتون به من باشه. ما آمدیم توی موقعیت خودمون قرار گرفتیم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید نگاه کنیم، یه ورقه داریم 10 تا کار این تو نوشتیم که باید انجام بدیم. از این ده تا کار مثلا 10 ساعت زمان میخواد. ما از این 10 ساعت 2 ساعتشو رفتیم دنبال مثلا قصرخونه، بیمارستان، هم دادگاه، هم کلانترین، هم هرچی رفتیم مثلا دنبال. الان 8 ساعت داریم با این 10 تا کار. میتونیم شق القمر کنیم تو این 8 ساعت این 10 تا کار رو انجام بدیم؟ بسم الله. اگر نه کارهای اولویت دار رو همونجا تیک بزنیم که اینا باید انجام بشه، کارهایی که میشه از قانون تسویف، یعنی چی تسویف؟ یعنی کار امروز رو به فردا بیاندازیم استفاده کنیم، از این قانون استفاده کنیم، این کار رو بندازیم برای فردا، بگیم فردا روز خداست، انشالله انجامش میدیم. پس این 10 تا کار 7 تاش اولویت امروزه، میذاریم اونا رو انجام میدیم، اون 3 تاش که اولویتی حالا به اون صورت نداره میذاریم فردا، جز کارهای فردا میاریم، میریم بقیه کارا رو انجام میدیم. در حالی که ما میبینیم طرف میره کلامتری، میره بیمارستان، میره بیسرا، مثلا میاد میگه چی شد؟ ول کن دیگه این کارا رو، ما نرسیدیم، آقا فلان کسی مرد. خب مرده دیگه، تو هم میمیری. حالا حفا نیست دیگه که، او به رحمت خدا رفته. میگه چی؟ میگه پشو چیکار بکن؟ دنبال بقیه کاراتو بگیر انجام بده. تموم شد رفت. میگه امام صادق علیه السلام، ببینید چه ائمه ما داریم، واقعا اینا خیلی درس آموزه. امام صادق علیه السلام میگه که دم در وایسید. من نمیگم حالا خانوما اینجوری باشن، آقایون اینجوری باشن، نه اصلا من و شما تو این فازا نمیتونیم، من بعضی وقتا تو این قرار بگیم، ولی میخوام درسشو بگیریم. حضرت یکی از اصحاب ما دیدش که امام صادق خیلی پریشانه، خیلی پریشان، در هم بر هم. حضرت وایساده دم در، هی میره تو اتاق، هی میاد بیرون تو خونه شون، هی دستشو حضرت اینجوری میکنه و ماله اینجوری میکنه، ذکر داره، میگه چی میکنه در خونه خدا فلان. گویا عبد رسول الله چی شده فلان اینا؟ گو بچه مریضه، خیلی مریضی سختی هم داره و من به شما بگم که این بچه زنده نمیماند. گفتم عبد رسول الله خدا شفا بده ان شاء الله، چی میکنه اینا؟ دوباره رفت تو، ما بیرون نشستیم، دیدیم اومد بیرون و حضرت خیلی راحت اومده. گفتم خب الحمدلله خدا شفا داد، خوب شد بچه رو. گفت نه بچه مرد. گفتم خب الان چرا خیلی شما راحت شدید؟ گفت اون موقع در تلاطم بودم که چیکار کنم، الان دیگه کاری از دستم بر نمیاد، مرد. حالا باید برم یه جا دفنش کنم، اینو تمام به بقیه کارام برسم. تموم شد رفت. این مسئله که ما میگیم آقا فلان کس الان، ما دیگه بیایم خونه الان دیگه باید دیگه 3 روز ما خودمونم تو حال خودمون نیستیم، به فلانی بگو آقا بیاد کار مردم انجام بده، بیاد فلان. نه فلانی تو حال خودش نیست، فعلا نمیشه باهاش حرف زد. یعنی چی حرف؟ اگه کار مردم روزه مونده، کار خودت روزه مونده، پشو باید کارها رو انجام بدیم. همه ما میمیریم 100 سال پیش هیچ کدوممون اینجا ما نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوممون قطع و یقین اینجا نخواهیم بود، قطع و یقین، همه تو با عالم برزخ هست. باید تا وقتی زنده ایم و قدر بدونیم و شروع کنیم کارها رو انجام دادن. قدر هم ندونیم، مثل همین مصیبتی که گرفتار شدیم، مصیبت کرونا، نه ماسک میزدیم، نه مواد میزدیم، نه دستمون الکلی میکردیم، نه پوستمون فلان میشد، نه نمیدونم بچه هامون چی میشدن، نه تو خونه همه حوصله شون سرمید، داشتیم راحت میرفتیم راحت میمدیم مثل بچه حضرت آدم علیه السلام. قدر ندانستیم قدر این زمانها رو، هی تنبلی کردیم، کار امروز به فردا انداختیم، درست کارا رو انجام ندیم. حالا به مصیبت این دو تا بعد با فاصله یه متری هم بشینیم چپ چپ هم به هم نگاه کنیم که مبادا از این کرونا بیاد بره توی جیب بغل ما، اما بره توی نمیدونم جیب بغل اون، نمیدونم مثلا فلان اتفاق الان بیفته. خب چرا اینجوری شد؟ یکیش هم خودمون نگاه کنیم همین دیگه. بابا قدر اون زمانهایی که داریم اینها رو بدانیم. حتما یک کتابی که من امروزم صبح کلاسی داشتم به اینها میگفتم، به شما هم دارم میگم، خدا حفظ کنه من، حالا شما نشستید به ما هم کمک میکنین در این مطلب، که من به نظرم دکتر محمد تیجانی سماوی زنده باشه هنوز مثل این که، و حالا اگه حدود 80 سال به نظرم شاید بالاتر هم ایشون داشته باشه. ایشون خب از وهابی های خیلی به اصطلاح تیزی بود و خیلی بر علیه شیعه فعالیت میکرد. قبل از انقلاب شیعه شد و بعد از انقلاب هم به واسطه انقلاب اسلامی مقدار تأثیرات دیگه پذیرفت و شروع کرد چقدر فعالیت کردن. شما این کتاب سمه تدید آنگاه که هدایت شدم اینو بخونید. یک کتابی هم از ایشون من دیدم، این کتابش جالبتر از کتاب سمه تدید هست، به نام کتاب خاطره ها و مسافرت های دکتر محمد تیجانی. به نظر من درسای آموزنده ای داره. شما بخونید ببینید این مرد وقتی که شیعه شده چقدر آدم رو شیعه کرد، چقدر فعالیت کرده، چقدر کشورهای مختلف رفته، با مرگ دست و پنجه بعضی جاها نرم کرده و زحمت کشته، خطرها به جون خریده و حالا به نظرم هنوز انشالله زنده است و انشالله خدا بر سلامتیش بیفزاید و سالهای سال پاینده باشه انشالله. این تلاش کرده، بعدم همون حالتی که برای امام صادق علیه السلام پیش اومده برای بچه، برای این آدم هم پیش اومده. تو همین کتابش مثلا شما بخونید، ما وقت نداریم میخوایم اینجا بگیم این چقدر این زحمت کشید، چقدر بابا کار بدون تلاش نمیشه، به پیر به پیغمبر نمیشه. ما تو خونه بنشینیم هی بخوایم تلویزیون نگاه کنیم با موبایل بازی بکنیم و کارها بره جلو درست بشه. من چند وقت پیش رفتم شهرداری منطقه‌مو، یه کاری داشتم، خدا میداند اینه که دارم به شما میگم، یعنی کسی به کسی نی، اصلا کسی نی به اینا بگه آقا حراستی تو این چیز نیست. تمام کارمندا داشتن موبایل بازی میکردن، تمام کارمندا بلا استثنا نشستن پشت میز موبایل بازی میکرد و سوال میکردی نمیشنید که جواب بده. توی منطقه ای البته ناحیه ای رفتم دیدم همه دارن موبایل بازی میکنن فلان، بعد شوت میکنن شما برای اینکه بازیشون قطع نشه، شوت میکنن شما رو یه ناحیه دیگه یه جای دیگه که شما بری فلان. کار پیش نمیره، معلومه باید شهر میبینی مثلا کثیفه، پر چاله است، پر جوله. خب اینا اون شورای شهر نباید به اینها نظارت بکنه، نباید شهرداری باشه که قوی باشه، باید را بیفته خود مسئول بگرده. بعد شما برین کتاب این بنده خدا رو بخونید ببین چقدر زحمت کشیده، ولی در نتیجه که بشه هزاران هزار نفر کله گنده تو اینا داره که اینا کشورهای مختلف اومدن شیعه شدن و مکتب اهل بیت رو پیدا کردن، از گمراهی نجات پیدا کردن. خیلی کتاب زیبایی است، اگه گیرتون اومد داستانی هم هست، کتاب سنگین و نام فلسفی و فلان اینا نیست، خیلی کتاب داستانی قشنگی. از شما بگیری دیگه موبایل برای همیشه میذاری کنار، اصلا دیگه نگاهش نمی‌کنی، این کتابو شروع می‌کنی به خوندن که چقدر این کتاب زیبا هست. حالا می‌خوایم اینو بگیم، پس در برنامه ریزی ما اولویت‌ها رو نگاه می‌کنیم، اگر اتفاقی هم افتاد اون اتفاقو از زمان خودمون منها می‌کنیم، کم می‌کنیم، برنامه‌هایی که اولویت داره انجام میدیم، اون مقداری که نتونستیم می‌ذاریم برای فردا، که ناامیدی به ما دست نده، یأس به ما دست نده که بگیم دیگه نمیتونیم اجرا بکنیم. یه صلوات دیگه بفرستید. چه کار کنیم که در موقع درس خواندن تمرکز کامل پیدا کنیم؟ کسانی که درس میخونن و تمرکز ندارن دقیقاً فکرشون چند جاست، اون چند جا باید به این بره. مثلا شما اگه میخواید درس بخونی تمرکز داشته باشی، اگر در هنگام درس خوندن داری فکر میکنی به این که الان فلان ورزشو کاش انجام میدادی، برو فلان ورزشو انجام بده. فلان چیزو میخوردی برو بخور. به فلان کس تماس میگرفتی برو بگی. برو این کارهایی که همش میخواد رو تمرکز تو اثر بذاره برو انجام بده، که هیچ فکری به غیر از درس خوندن نداشته باشی. اگه نشستی سر کتاب درس، بگی همه این کارا رو انجام دادم، تموم شد، تماسمو گرفتم، ورزشمو کردم، فیلممو، تلویزیونمو می‌خواستم برم، سریالنم چی چی ببینم، دیدم همه اینا رو دیدم، تموم شد، حالا می‌خوام درس بخونم. البته اینا مدیریت شده، محدودیتی براش قائل میشیم دیگه، برای اینها تلویزیون و فلان اینا دیگه. نه اینکه بزنیم مثلا 4 ساعت تلویزیون نگاه کنیم، نه، این کارا رو انجام بدیم میشیم سر درس. انسانی با این طرز فکر اگه بشینه سر درس، بسیار بیشتر از انسانی میفهمد که نشسته سر درس فکرش چند جای دیگه هم هست، که الان این سریاله چی میشه تو تلویزیون، الان بچه‌ها که رفتن فوتبال دارن بازی میکنن چی میشه، الان فوتبال فلان که داره پخش میکنه چی میشه، ورزه بعضی پدر مادرها مثلا مسابقه اینا فلان تیمو با فلان تیم داره تلویزیون پخش میکنه، به بچه همچین غلط میکنی بشین نگاه کن، مگه من میذارم تو نگاه کن، برو بشین درس بخون. این اصلا نمیتونه درس بخونه، چون میخواد مورد علاقش اینه که اون مسابقه رو بشینه نگاه بکنه، بشونیش هم سر درس فایده ای نداره، یعنی نتیجه ای نداره، به درد نمیخوره. این باید به این صورت بشه. بعد نوشتن که یا موقع عصبانیت چطور تمرکز و مدیریت کنیم تا خشمگین نشویم. در موقع عصبانیت مسئلهش فرق میکنه. اولا کسایی که سواد دارن و عصبانی میشن، این موارد رو یادداشت بکنید که بهشون بگید، که دیگه پیش منم هی نیان، میان از پیش خود شما بگیرن، شما بهشون بدید. یک این که ما در کتاب میزان الحکمه راجع به عصبانیت ذیل واژه غضب، غین زا با غضب، یه احادیثی داریم، هر کس که زیاد عصبانی میشه، نه یه دفعه عصبانی میشه، حالا من اینو توضیح میدم، هر کس که عصبانی میشه بره اون کپی بگیره از اون واژه غضب، اون احادیث رو بخونه، خواندن خود اون روایات و احادیث خیلی تأثیر در روح انسان و روان انسان داره. این یک. دوم یه تیکه بگیم، یه عده هم چی میکنن؟ ائمه عصبانی نمیشدن، پیغمبر رحمت للعالمین بود عصبانی نمیشدن، مثلا خود یه بنده خدایی بود، حالا به رحمت خدا رفت تو تلویزیون میمد راجع به اخلاق اسلامی صحبت میکرد، یه بنده خدا یه روز پای تلویزیون با من نشسته بود داشت درس ایشون رو گوش میکرد، گو همین که داره راجع به اخلاق میگه اصلا عصبانی نشید، عصبانیت خوب نیست، نباید عصبانی شد، انسان مؤمن عصبانی نمیشه، گفت این معلم مدرسه ما بود، اینقدر ما رو با ترکه زده که نگو، گفت من اینقدر از این چوب خوردم و ترکه خوردم که نگو، گفت پدرم داره، گفت حالا داره اینجوری صحبت میکنه، گفتم حالا توبه کرده برگشته داره دیگران رو نصیحت میکنه، ولی من میخوام یه مطلبی بگم، اصلا این حرف پایش غلطه، اصلا بشر چه معصوم، دقت بکنید، من گفتم یادداشت بکنید که اگه عواقبی هم داشت به من برگرده، بشر چه معصوم و چه غیر معصوم عصبانی میشه. گیرم فرق است بین عصبانیت معصوم که اسمتش رو از جانب خدا گرفته با غیر معصوم. معصومین یعنی پیغمبران و امامان و صدیقه طاهره، اینها همه عصبانی که میشدن، مثلا صدیقه طاهره اینها اومدن در تو اون خلفا سلام کردن، حضرت روشو برگردون، خب حضرت مگه عصبانی بود که روشو برگردون بود دیگه، غیر از اینه؟ بله تاموش، عصبانی بودی. امیرالمومنین چندین جاها، خیلی جاها عصبانی بود، پیغمبر همینطور. عصبانیت پیغمبران، ائمه، صدیقه طاهره، امثال اینها و درجاتی پایینتر اون امامزاده های ما و اینا، حالا ما رو معصومین البته کار داریم، معصومین عصبانیتشون در کادر الهیه، یعنی به خاطر خدا عصبانی میشن نه به خاطر نفسشون. دلیل، طرف از شام سوریه، ما میگیم سوریه الان شام بود اون موقع، چون فلسطین هم جزوه شد، هنوز اسرائیل منحوسی فلان اینا نیامده بود، طرف اومد پیش امام حسن مجتبی، خود اون موقعش خیلی کار کرده بودن، معاویه بود کار کرده بودن فلان اینا، اصلا نذاش امام حسن سلام علیک کنه ببینتش، تا رسید گفت حسن ابن علی تو هستی، فلان هستی، مادرت فلانه، پدرت فلانه، خودت فلانی، شوکت، هر چی فحش در اومد دهنش به امام مجتبی سلام الله علیه. حضرت گوش کرد، آخر سرش بهش گفتش که خب حالا دقت بکن، آخر سر حضرت برگشت بهش گفتش که گرسنه ای؟ گفت بله. گفت تشنم هستی؟ گفت بله. گفت جایی هم نداری شب بمونی؟ گفت نه خیر. حضرت هم با من بیا. بردش خونه، غذا بهش داد، آب بهش داد، جا بهش داد، استراحتش کرد، یه پولی هم بهش داد رفت. از در خونه که میمد بیرون گفت من در روی این کره زمین بهتر از تو آدم سراغ ندارم، حلال کن ماره همه فوش بده اینا. ما حلال کردم بردم برکن. خب این عصبانیت اینجا چرا امام حسن عصبانی نمیشه؟ برای اینکه اون فرد تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار گرفته، داره فوش میده، نمیدونه امام حسن کیه که داره میگه. اگه حضرت عصبانی بشه، عصبانیتش رو هوای نفس هست، ولی از اینجا حضرت رو هوای نفس عصبانی نمیشه. اما همین بزرگواران برای رضای خدا، صدیقه طاهره برای رضای خدا از دست اینها که حق رو گرفتن از دست امیرالمومنین ناراحت هست و بهشون هم میگه که من دستتون عصبانی و خشمگین و ناراحتم و در هر نمازی شماها رو لعنتتون میکنم. این خیلی حرف و از دنیا میره و اونجوری هم از دنیا میره که ازم میفهمه شب منو دفنم کنین، کفنم کنین، فلان الاخر. دقت بکن، خود پیغمبر حضرت عصبانی میشه اونجایی که برای رضای خداست، که موارد عصبانیت حضرت تو همین کتاب فروغ ابدیت، کتب تاریخی دیگر هم اینا ثبت شده که حضرت پیغمبر عصبانی شد، اینجوری گفت، به اینها اینجوری گفت، چون اینا به خدا توهین کردن، به مقام نبوت توهین کردن فلان. اما در مورد خود حضرت چیزی میگفتن به حضرت، حضرت نه، رو هوای نفسش عصبانی نمیشد. امیرالمومنین هم همینطور. مثلا تو جنگ جمل هست، اینا خیلی جالبه واقعا، میگه که زبیر اومد گفتش که تو جنگ جمل، زبیر اومد گفتش که آقا جون من این جنگی که دارم میبینم اینجا نتیجه نمیده و درست نیست، پشیمون شد اومد برگرده. پسرش همین عبدالله ابن زبیر که تو فیلم مختارنامه اینا زحمت کشتن، عبدالله ابن زبیر پسر بسیار خبیثی داشت، یعنی از خود زبیر بدتر بود عبدالله ابن زبیر، که بعدن هم مختار و کشت و فلان اینا کاری نداریم، اصلا علاقه هم به اهل بیت نداشت، خیلی کینه از امیرالمومنین و اهل بیت داشت. این را به پدرش گفت کم آوردی با این همه ابهت و صحابی رسول الله، همین بود، نمیتونی جلو علی وایسی و فلان اینا؟ شارجش کرد، گفت من کاری ندارم، میخوام الان برم شمشیر میکشم میرم وسط لشکر. تا اینو گفت اونجا شمشیر کشید، با اسب شروع کرد دویدن، شمشیر لخت به سمت لشکر امیرالمومنین. اینا گفتن یا امیرالمومنین آن داره میاد، حالا ما سه چهار تایی حمله کنیم بکشیم. حضرت هم بودن همه برین کنار. این حملش حمله برای این که خودشو نشون بده، که بگه من کم نیوردم، هیچ کی سر راش نباشه، بزنه حملهشو بکنه، هیچ کی هم کشته نمیشه، برگرده بره. حالا خود امیرالمومنین این ببین اینجا رو هوای نفس، ببینی امام معصوم حرف نمیزن، اومد حضرت خودش هم رفت کنار وایساد نگاه کرد، شمشیرش هم قلاف نگاه کرد، اینا هم نگاه میکرد. این اومد شمشیر رو کشید، آی نفس کش، کیه که بیاد با من به جنگ فلان؟ حضرت هم هیچ کی هیچی نگو. زبیر خود گشت و بعد میدون رو خالی کرد رفت، خود لشکر عایشه که درست کرده بود زدن زبیر رو کشتنش، تموش این پرونده زبیر اینجوری بسش. حالا از این نمونه ها زیاد ما داریم که ائمه عصبانیتشون فقط برای رضای خداست، و اینو شما تو قرآن هم میبینی. ببینید محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار، بقیه شو شما بخونید چی؟ رحماء بینهم. و اشداء علی الکفار یعنی چی؟ چی میکنه؟ کافر جون بیا من سرتو ببرم و من بزنم از وسط به دو نیمت بکنم، الهی قربونت. او اینجوری میگه؟ خب نمیگه که، یعنی عصبانی از دست کفار دی. اشداء علی الکفار یعنی این دی. رحماء بینهم یعنی چی؟ یعنی با اون کسایی که مؤمنن یه جهالتی هم میکنن با اینا مهربون هست. والذین معه، یعنی هر کسی هم که با پیغمبر همینجوره. پیغمبر اینجوری اول اسم پیغمبر میاره بعد هم هرکس. آیات دیگه هم داری، این مال اونا، مال ما که غیر معصومی، ما آقا حتما عصبانی میشویم، اصلا نمیشه ما عصبانی نشیم. شما یه نفر مرجع تقلیدی پیدا کن که عصبانی نشده باشه، عصبانی هم نشه. تو همین درسای خارج فقه که صبح‌ها رادیو بعضیاشون رو بعضی از مراجع رو پخش میکنه، دو تا سوال طلبه میکنه، سه تا سوال میکنه، اون وقت ببین چه جوری بهش جواب میده. درس یه وقت صبح بلند شی 5 و نیم صبح 6 صبح وقتی گوش بکنیم به اینا، ببین مثلا با هم دیگه چه جوری در حال دعوای طلبگی اب نداره، ولی خود طرف عصبانی میشه، حرف بعدم نمیزنه، برخورد میکنه باش. ما عصبانی میشیم، ما چیکار کنیم عصبانیت تو؟ پس این که عصبانی نشویم، مؤمن عصبانی نمیشود، اینا اشتباه. مؤمن عصبانی میشود اتفاقا برای رضای خدایی که هر جا که باید عصبانی میشه، برای هوای نفسش هم وقتی حالا رو جهالت بودیم معصوم کنیم عصبانی میشه. ما چیکار کنیم؟ عصبانیتمون رو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم. یک، این که همون نوشته هایی که گفتیم اگه کسی سواد داره بخونه تأثیر داره. دو، وقتی انسان یه جا عصبانی شد با زنش دعوا شده، زنا دیدیم بعضی وقتا اسکیباز ماهری هستن، گیرم همش لازمی که انسان بره رو چمن اسکی کنه، رو برف اسکی کنه، رو مخ اسکی میکنن، ولم نمیکنن، یه دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه ول نمیکنن. شما باید بلا فاصله اگه گرفتار زنت بودی، گرفتار شوهرت بودی، کسی دیگه بود تو محیط داره عصبانیت عصبانی شدی، باید اول کاری که میکنی محیط رو ترک کنی، اگر چه به پنج دمت بری اونورتر. دقت بکنید، حواستون به منه، چرتتون نگیره ها، پنج دقیقه ده دقیقه و معذرت میخوام پنج متر ده متر شما حتی شده محیط رو ترک کنید. تو خونه هستی، تو حال عصبانی شده داره دعواتون میشه، برو تو اتاق در رو ببند. سوم، پس این ترک محیط بود درست. سوم، اگر شما میتونی به جایی برسی که یه آب خنکی باشه بزنی به صورتت، بزنی به صورتت یا سرتو، این ملاجتو، این مغز وسط سرت، این عصبانی که انسان میشه اینجا حرارت تولید میشه، این مغز، بعد این حرارت به چش و گوش و صورت و اینها میزنه، انسان عرق میکنه، بعد هرچی دمای بدن بالاتر میره انسان از خود بی خودتر میشه. این که میگن خون جلو چشاشو گرفت فلان اینا، این به خاطر این حرارتی که در انسان ایجاد میشه، فشارش میره بالا، حرارت بدن بالا میره. و اینایی که خیلی ها تو زندانن زدن، خیلی ها رو میکشن سر بی خودی یا سر کرایه تاکسی، مثلا دو نفر زدن، یه نفر مثلا کشته شده، مثلا دو نفر هم دیگه زدن، حالا پشیمونن بیچاره. بعد انسان محیط رو ترک کنه، بعد بری جایی که سرشو بگیره زیر شیر آب، زمستون و تابستونش فرق نمی‌کنه، حالا زمستون بود حداقل صورت رو با آب خنک بشوره، اون آب خیلی تأثیر داره، دست و آب، پاها رو اگه بتونه بشوره، اینها خیلی خوب. چهارم، این که پنجم میشه حالا این که بگیم، سکوت کنه، یعنی سعی بکنه که هیچی نگه و شروع کنه اگر میخواد حرف بزنه فقط صلوات بفرسته، هی دائما صلوات بفرسته با خودش، هی صلوات بفرسته، هی بگه مثلا قدیمی ها میگفتن بر شیطون لعنت، بر شیطون لعنت، خوبه ما اتفاقا آدم اینو بگه، بسم الله بگه، صلوات بفرسته، شیطون رو لعنت بکنه، خوبه اینو. این پنج تا کار که انسان میگم انجام بده، اگر بتونه حالا جزء همون آبی که به صورت زدیم یه لیوان دو لیوان آب خوردنش هم خیلی مؤثر هست، آب خنک بخور انسان خیلی مؤثر هست، این خیلی مؤثر خوبه که انسان این کار انجام میده. حالا موارد دیگه هم داره تو عصبانیت که من وقتی یه جایی برای چند نفر گفتم اینا نوشتن، شاید حالا اونا رو تو سایت و تلگرام بزنیم که دوستان هم استفاده بکنن. اینا این کار رو انجام بده، انشالله هیچ مشکلی پیش نمی آید و اون کسی که باعث عصبانیت شده اونم یه زمانی داره، بالاخره نیم ساعت، یه ربع، سه ربع، یه ساعت تموم میشه، تموم که شد من خود اونم پشیمون میشه از این عمل، به جای خطرناکی هم نمیرسه. بعد نوشتن آیا گناهانی مثل غیبت کردن میتواند تمرکز انسان را روی کارهایی که در طول روز میخواهد انجام دهد کم کند یا نه؟ بله، بعضی گناهان اثر مستقیم روی تمرکز انسان داره، مثل دروغیه که انسان میگه. ولی من خیلی تعجبم که دولت این همه چاخان میکنه و تمرکزش هم به هم نمیخوره، خیلی عجیبه، من اینو فقط استثناء میدونم. و البته دروغ نمیگه ها، چاخان میگه، چون چاخان با دروغ فرق میکنه، اون اولش چه داره، اون اولش دال داره، اینو یادتون باشه. بله، غیبت کردن، دروغ گفتن، تهمت زدن به یکی، آزار و اذیت کردن یکی، اینها یه چیزاییه که یه وقت وجدان رو تحت تاثیر قرار میده و رو تمرکز انسان اثر منفی میگذاره. انسان باید این گناهان رو انجام نده. گناهان دیگه هم همینطوره، خیلی گناهان تمرکز رو به هم میزنه. آیا با استغفار زیاد می توانم تمرکز خود را بالا ببرم یا نه؟ بله، استغفار خیلی خواص زیادی داره، خیلی خواص زیاد و میتونه کمک کنه به تمرکز انسان. اگر از صبح خونه راه میافتید، همین که دارین راه میرین برین تا سر کار، مترو، اتوبوس، تاکسی، ماشین شخصی، پیاده دارین میرین، فقط شروع کنید عرض بخواید چند تا دونه صلوات ببسید و بعد شروع کنید حتما استغفار کنید. خیلی تأثیر داره، عجیب اصلا، عجیب و غریب من بهتون بگم. من اینجا البته سوال نکردم، ولی چون خیلی میان زنگ میزنن به ما میپرسن، میگن بچه‌ای داریم که عصبی هست. البته بچه‌هایی که حالا زیادت عصبی هستن، امروزی اسم براشون گذاشتن به نام اوتیسم، ولی میگن بچه‌ای داریم که عصبی هست فلان. سعی کنید تا دیدید بچه خیلی ناراحتی میکنه، عصبانی، خشمش رو بروز میده، میزنه، میشکونه، میدوه و جیغ میزنه دائما فلان، هرچی میتونید در گوش این بچه هر روز اذان بگید. دوم این که اذان رو در خونتون صدای اذان خوبه ها، نه آخه ما اذانهایی هم داریم که بعضی قاریای قرآن اومدن اذان گفتن، بیشتر استرس تو آدم ایجاد میکنه، یعنی بدتر آدم رو کلافه میکنه. اذانهای خوب مثل مرحوم آقاتی، مؤذن‌زاده اردبیلی، مثل مرحوم عرض به خدمت چند تا دیگه داشتیم از این اذانگوها. من یه اذانی دیدم از همین قاری معاصرمون آقای سعیدیان، دیدم چه اذان قشنگی واقعا گفته، با آرامش، خیلی عالی. خب اینا اذانهای خوبه، اینا تأثیر داره. صدای اذان رو تو خونه موقع اذان بلند بکنی، حالا ظهر و شب، حالا نصف شب که از اون صبح نمیخواد این کار بکنی. سوم هم این که اگه بتونید گاهگداری اون بچه رو ببرید نماز جماعت تو مسجد، اگه شده نمازم نخونید، بچه‌تون هم محیط مسجد نگه بدارید، نماز که میخونن هم صدای اذان تو مسجد پخش بشه، و اگه خودتون هم تونستید اذان بگید یا تو خونم تونستید اذان خودتون با صدای بلند بگین، بچه بشنوه. البته جلسه اول خوب نمیشه ها، جلسه دوم، سوم، پنجم، این حداقل بعد یه ماه، دو ماه، سه ماه این عملو انجام بدین استمرارن تا تاثیر خودش رو بگذاره. این خیلی اثر داره، مخصوصا اذان گفتن در گوش بچه. یه صلوات دیگه بفرستید. ما زمانی دیگه نداریم، در واقع هفت و خورده هست. چند تا سوال امروز به دست ما رسید، عرض به خدمتتون این که خب اینا رو زمان میخواد که ما بخوایم که برای شما صحبت بکنیم و توضیح بدیم، زمان میطلبه و باید بذاریم که انشالله در جلسات آینده. البته ما از هفته آینده به خواست خداوند متعال، حسب این که ما یک بحثی رو اینجا دو سیدی ها ضبط کردیم به نام تصوف و صوفیگری، تقریبا در ابعاد مختلفش به طور تقریبا مجمل جمعش کردیم این بحث. این بحث آقای دکتر حسین فریدونی این بحث رو انجام دادن، چون بحث شناخت ادیان و اینها با ایشون بود و روش خیلی کار کرده بودن، زحمت کشته بودن، درخواست ما رو قبول کردن و تشریف بردن و سالهای پیش آمدن تو مؤسسه این کار انجام دادن. یه بحث مسیحیت هم بود که اصلا مسیحیت چی میگه، امروزه حرفش چیه، یه بحث هم زرتوش بود. ما همه اینا رو جمع کردیم توی یه سیدی. من یه روز به ایشون گفتم که شما همه اینا رو صحبت کردید در مورد ادیان، فقط یهود مونده و صهیونیسم که ما صحبتی راجبش نکردیم. ایشون هم اون چند سال پیش به من قول داد، خلاصه 4-5 سال الان طول کشید تا الان ایشون قبول کرد، الانم که مشهد مقدس هستن ایشون قبول کردن که انشالله از شنبه آینده به خواست الهی با همه مشقتی که برای ایشون داره و به هر حال دیگه ایشون اون سن و سال گذشته هم ندارن، با این بیماری که دارن، سن و سالی که دارن، محبت کردن واقعا، درخواست ما رو قبول کردن و به مندم گفتم که من شروع کردم مطالعه خیلی ریشه‌ای کردن تو این زمینه و تحقیق، نتیجه شد که بیارن راجب یهود و صهیونیسم و چگونگی پیدایش یهود و اینکه یهودی ها چی میگن، بالاخره خدا رو قبول دارن ندارن، پیغمبرها رو قبول دارن ندارن، حضرت موسی رو چی میدونن، خدا میدونن، پسر خدا میدونن، نماینده خدا میدونن، پیغمبر خدا میدونن، و اینکه صهیونیست با یهود فرقش چیه، آیا یهودی‌ها با همدیگه تفاوت دارن یا نه. یه بحث مختصری رو پیرامون این قضیه داشته باشیم انشالله. از هفته آینده همون ساعت 6 تا 7 انشالله همون روز هم ایشون از مشهد تشریف میان و مستقیم میان انشالله مؤسسه، این بحث ساعت 6 شروع میکنن. اگر به هر دلیلی ایشون وسط های بحث یه وقتی مثلا یه هفته آمدن یه هفته وقت مشکلی پیش اومد یا مثلا جایی دعوت کردن ازشون نتونستن بیان، ما پاسخ به این سوالات رو میگذاریم تو اون جلسات انشالله خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. پس هفته بعد ما بحثی داریم فعلا با موضوع یهود و پسران او تحت این موضوع، تا انشالله هر هفته ببینیم موضوعش به چه صورته، اگه تغییر کرد به سمع و نظرتون میرسونیم. توسط جناب آقای دکتر حسین فریدونی دانشمند فرهیخته کشورمون که انشالله با زحمتی که کشتن انشالله همه بتونن از این بحث خانم‌ها و آقایون استفاده لازم بکنن، سر ساعت 6 انشالله حاضر باشید که از محضرشون استفاده بکنن. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه و به حق خمسه طیبه این بلای کرونا را از این کشور و جامعه بشری دور بفرماید. همه مرزهای این بیماری که در آی سی او هستن، سی سی او هستن، بیمارستان بستری هستن و مریض های دیگر ما که خیلی به ما التماس دعا کردن، طفل مریض داریم، خانم مریض داریم، آقای مریض داریم، همه اینا هستن، رو دست موندن واقعا. خدا انشالله به حق خمسه طیبه به همه اینها و همه اینها و همه اینها شفای عاجل عنایت بفرماید. قسم میدیم خدا رو به حق خمسه طیبه که اموات همه ما، کسانی که به واسطه این بیماری از دنیا رفتن، بیماری های دیگه یا هر جوری از دنیا رفتن، خدا همشون رو آمرزیده و مشمول غفران واسع خودش قرار داده و به خانواده های همه اینها هم صبر جمیل عنایت کرده و برای همشون جبران بفرماید انشاءالله. خداوند رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین همه شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای ملحق، شهدای مرزبان ما، تفلک ها، سربازایی که مرزبانی میکنن، امنیت رو برای ما به ارمغان میارن. و همین چند روز پیش دوباره توی من کردستان دیدم اونجا چند تاشون تفلک ها به درجه شهادت رسیدن، آدم خیلی ناراحت میشه. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین هم به خانواده ها اینها صبر داده، هم براشون جبران بکنه و خود این شهدا رو ترفیع درجه عنایت بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین سایه رهبر انقلاب از سر همه این افراد این مملکت، فرد فرد این مملکت و همه مستضعفینی که امید دارن به این که انشالله با رهبری ایشون و این کاری که تو ایران 40 سال پیش شروع شده انشالله تو دنیا یه خبرهای خوبی بشه، به این امید دارن انشالله و این امیدواریم که هیچ وقت قطع نشه. خداوند سایه ایشونو بر سر همه اونها و ما حفظ بفرماید انشالله. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین همه رزمندگان در یمن، عراق، سوریه، لبنان، نیجریه، کشورهای دیگه، در ایران بچه هایی که دارن زحمت میکشن، سپاهی، ارتشی، تو این زیردریایی ها، تو هوا، زمین، هر جا که هستن، بچه های اطلاعاتی انتظامی بر علیه دشمنانشون به پیروزی نهایی برساند انشاءالله. خدایا به حق امیرالمومنین ریشه اسرائیل، ریشه آمریکا، ریشه انگلیس، ریشه وهابیت و آل سعود که پشتیبان اینا هستن، خودت ریشه شون رو برکن. انشاءالله استجابت همه دعاها باشه. انشاءالله با سه تا صلوات برای تأجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بلند خط بفرمایید.